4 12 نیمه شب به وقت تهران، 21:30 9 نیمه شب به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود بر شما شنونده شب بیدار، جان خاکزد هستم با شما در مجله نیمه شب رادیو فردا. در این نخستین لحظات روز دوشنبه 16 خرداد ماه سال 1390 خورشیدی برابر با ششمین روز از ماه ژوئن سال 2011 میلادی، در مجله نیمه شب نیز همکارانم تازه ترین خبرها، گزارش ها و گفتگوهایی را برای شما آماده کردن درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان. امیدواریم با شنیدن برنامه های رادیو فردا روز آرام و دلپذیری رو پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید نخست خلاصه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمادی که ساعت هاست مشغول همین کاره، خبر رسانی.
خسته نباشی جان.
بله. خوش رضا.
شب شما خوش. خدمت شنوندگان رادیو فردا هم منم سلام و شب بخیر دارم. خبر این که در مرز سوریه و اسرائیل 18 نفر کشته شدند به خاطر در واقع سال روز جنگ 6 روزه 1967. مقامای عربستان سعودی هم اعلام کردن که علی عبدالله صالح حالش خوبه و عملش با موفقیت انجام
شده. البته در مورد این آمار کشته شدگان در مرز اسرائیل و سوریه شنونده زنگ زده بود که شما آمار کمی رو، البته ما باید بگیم این آمار به تدریج بالا میره و همینطور هم ما در خبرها اعلام کردیم، همونطور که تو الان گفتی که به 18 نفر رسیده و گویا میگن که حتی به 20 نفر.
بله.
میشنویم خبرها.
ممنون. شب بخیر. تلویزیون دولتی سوریه روز یکشنبه گزارش داد که نیروهای اسرائیلی دست کم 18 نفر از هواداران فلسطینی ها را در بلندی های جولان کشتند. بر اساس این گزارش که تاکنون از سوی منابع دیگر مورد تایید قرار نگرفته است، 120 نفر دیگر نیز زخمی شدند. به گفته تلویزیون دولتی سوریه، درگیری زمانی روی داد که نیروهای اسرائیلی به روی گروهی که در مرز سوریه و اسرائیل به مناسبت سالروز جنگ 6 روزه اعراب و اسرائیل تظاهرات می‌کردند، شلیک کردند. اسرائیلی‌ها می‌گویند با وجود هشدار نیروهای این کشور مبنی بر ممنوعیت نزدیک شدن به نوارهای مرزی، تظاهرکنندگان این هشدارها را جدی نگرفته بودند. خبرگزاری رویترز روز یکشنبه به نقل از یک مقام پزشکی در عربستان سعودی گزارش داد که علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن پس از عمل جراحیش به هوش آمده و از شرایط مناسب جسمانی برخوردار است. علی عبدالله صالح برای خارج کردن تکه‌ای از یک ترکش که به سینه‌اش اصابت کرده بود و جراحات گردنش در شهر ریاض عربستان سعودی تحت عمل جراحی قرار گرفت. این ترکش در نزدیکی قلب وی قرار گرفته بود. پزشکان سعودی گفتند وی در مرحله بعدی مورد عمل جراحی پلاستیک قرار می‌گیرد. گزارش‌ها حاکی است که صورت وی نیز دچار سوختگی شده است. یک مقام آلمانی روز یکشنبه اعلام کرد که احتمالاً جوانه‌های خوراکی از نوع جوانه ماش و سویا یا نظایر آن موجب مرگ 22 نفر و بستری شدن بیش از 2200 نفر در اروپا شده است به دلیل ابتلا به باکتری ایکولای بوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر کشاورزی ایالت ساسکسونی سوفلا گفت که یک شرکت تولیدی این گونه جوانه‌ها به همین دلیل تعطیل شده و تحقیقات بیشتر در این مورد ادامه دارد. وی از مردم شمار آلمان خواست تا از خوردن هر گونه جوانه‌ای خودداری کنند. سازمان عفو بین‌الملل خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط ابراهیم مددی و رضا شهابی، دو تن از مسئولان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران شد. آقای مددی در سال 1386 و آقای شهابی در خرداد سال گذشته توسط ماموران امنیتی به اتهامات امنیتی بازداشت شدند.
متشکرم. خبرها رو می‌شنیدیم از همکارم رضا جمالی و در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. رئیس جمهوری یمن علی عبدالله صالح در عربستان سعودی مورد عمل جراحی قرار گرفت. اما این سوال مطرح است: رئیس جمهوری یمن پس از بهبودی به کشورش باز خواهد گشت؟ ایلیا جزیری گزارشگر رادیو فردا در بیروت تلاش میکند به این سوال پاسخ دهد. حبیب الله پیمان از چهره‌های ملی مذهبی میگوید حاله صحابی پس از درگیری با ماموران امنیتی نقش بر زمین شد. گزارشی در همین زمین از همکارم بهروز کارونی. باز هم خبرهایی درباره کشتی‌های اسرائیلی که به جمهوری اسلامی ایران رفت آمد داشتند. یک روزنامه انگلیسی می‌نویسد این کشتی‌ها سلاح در اختیار ماموران سازمان جاسوسی اسرائیل موساد در ایران قرار می‌دادند. گزارشی از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم، از جمله تکرار برنامه صدای دیگر، کاری از همکارم رویا کریمی مجد. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن روز یکشنبه در ریاض پایتخت عربستان سعودی مورد عمل جراحی قرار گرفت و ترکش‌هایی که به اطراف قلب او و ریه‌هایش وارد شده بودند از بدن او خارج شده. این در حالی است که برخی گمانه‌زنی‌ها از خروج بی‌بازگشت رئیس جمهوری یمن از کشورش حکایت می‌کنند، مسئله‌ای که مقام‌های دولتی این کشور آن را رد کردند. اجازه بدید به گزارش ایلیا جزایری از بیروت گوش کنیم.
پس از دو روز گمانه‌زنی درباره محل حضور علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن و میزان جراحت‌هایی که در اثر حمله خمپاره‌ای به مسجد کاخ ریاست جمهوری این کشور برداشته، سرانجام پادشاهی عربستان سعودی اعلام کرد صالح به همراه شماری دیگر از مسئولان و شهروندان آسیب دیده در این حادثه بامداد یکشنبه برای انجام عمل جراحی به این کشور منتقل شد. منابع دولتی یمن اعلام کردند که حمله خمپاره‌ای به مسجد النهدین واقع در کاخ ریاست جمهوری در روز جمعه 11 کشته و 124 زخمی بر جای گذاشت. شنبه انتقال 5 تن از مسئولان بلندپایه یمنی که در این حادثه زخمی شده بودند برای معالجه به عربستان سعودی اعلام شده بود. اما اعلام خروج علی عبدالله صالح از یمن آغازگر گمانه‌زنی‌های جدیدی در خصوص آینده این کشور شد، به ویژه اینکه عبدالرضا منصور الهادی معاون رئیس جمهور یمن که طبق قانون اساسی همینک مسئولیت اداره این کشور را بر عهده گرفته با سفیر آمریکا در صنعا دیدار و گفتگو کرد. او همچنین با اعضای خانواده صالح که از مسئولان امنیتی هستند تشکیل جلسه داد. برخی خبرها حاکی از آن است که این دیدارها برای بررسی انتقال قدرت در یمن است. اما منابع دولتی یمن از جمله خود منصور الهادی این خبر را رد کردند. با اعلام خروج صالح از یمن، معترضان در خیابان‌های صنعا پایتخت این کشور به شادی و پایکوبی پرداختند. منابع معترضان خروج صالح را نهایی می‌دانند. ناصر الحواری عضو ائتلاف جوانان انقلاب یمن در این باره می‌گوید:
ما هم‌اکنون مرحله پس از علی عبدالله صالح را آغاز کردیم. ائتلاف جوانان انقلاب یمن معتقد هستند که خروج صالح نهایی و بی بازگشت است و گمان می‌کنیم ویزایی که دریافت کرد برای خروج بدون بازگشت است.
اما مقام‌های دولتی یمن این فرضیه را رد می‌کنند. یاسر الیمانی عضو ارشد در حزب کنگره ملی حاکم یمن می‌گوید:
رئیس جمهور از هواپیما پیاده شده و در سلامت به سر می‌برد. او به ریاض رفت تا پزشکان او را به دلیل زخمی شدن در اثر حمله دوستان شورش و خیانت مداوا کنند. هیچ خلأ قانونی در یمن وجود ندارد. برخلاف آنچه برخی از عوامل بیمار و خائن درباره خروج بی بازگشت رئیس جمهور میگویند، او باز خواهد گشت و اداره کشور را همچون گذشته در دست خواهد گرفت.
در سایه ابهام در خصوص آینده یمن، هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله به مسجد کاخ ریاست جمهوری را نپذیرفته است، در حالی که صالح در پیام صوتی خود خانواده الاحمر که در هفته اخیر با نیروهای دولتی به شکل مسلحانه درگیر بود را متهم به انجام این حمله کرده است، ارتش یمن انگشت اتهام را به سوی سازمان القاعده نشانه رفت. خانواده الاحمر هر گونه دست داشتن خود در این حادثه را رد می کند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
سپاسگزاریم که همراه رادیو فردا هستید. حبیب الله پیمان از چهره‌های ملی مذهبی مشاهدات خود از صحنه مرگ حالی صحابی را تشریح و تأکید کرده است که دختر عزت الله صحابی پس از درگیری ماموران با او نقشه بر زمین شده است. آقای پیمان همچنین گفته است که حتی پس از اینکه خانم صحابی بر زمین افتاده بود، ماموران در حال ضرب و شتم حاضران بودند. همکارم بهروز کارونی گزارشی تهیه کرده است در همین زمینه.
به نوشته ی حبیب الله پیمان، دبیرکل جنبش مسلمانان مبارز، حتی پس از آنکه حاضران حاله صحابی را برای انتقال به بیمارستان در داخل یک خودرو گذاشته بودند، پاهای وی بیرون خودرو مانده بود و مهاجمان در خودرو را به پاهای خانم صحابی میکوبیدند. به گفته شاهدان عینی، حاله صحابی در مراسم تشییع جنازه پدرش در لواستان تهران در چهارشنبه گذشته پس از درگیری ماموران امنیتی با وی جان خود را از دست داد. با این حال مقام‌ها و رسانه‌های دولتی درگیری ماموران با حاله صحابی را رد کرده و گفتند که او در اثر ناراحتی شدید و گرما جان سپرده است. اما حبیب الله پیمان ماموران و لباس شخصی ها را مسئول مرگ حاله صحابی دانسته است. این فعال سیاسی که به همراه تقی شامخی همسر خانم صحابی دختر عزت الله صحابی را به یک مرکز فوریت های پزشکی رسانده بودند، نوشت هیچ پزشکی در این مرکز درمانی وجود نداشته است و آنها اصلا حاله را از اتومبیل خارج نکردند. پیش از این ویدئویی در اینترنت منتشر شده بود که در آن شخصی که خود را پزشک معرفی می‌کرد مدعی شده بود در درمانگاه حاله صحابی را معاینه کرده است. دبیرکل جنبش مسلمانان مبارز همچنین نوشته است میتوان احتمال داد که ضربه‌های وارد شده بر حاله، آن هم تحت شرایطی که به شدت زیر فشار عصبی و خستگی و هیجان مفرط قرار داشته است، با توجه به سابقه بیماری دیابت و ضعف و تنگی عروق، به صورت شوک موجب قطع جریان خون به مغز و بیهوشی و ایست قلبی بی وی شده است، و یا این فرایندها پس از سقوط بر زمین در اثر ضربه های وارده و برهم خوردن تعادل وی رخ داده باشند. مرگ حالی صحابی انتقادهای شدیدی را در داخل و خارج از ایران به همراه داشته است. در همین ارتباط شماری از تشکل‌های سیاسی از جمله فعالان ملی مذهبی و شورای هماهنگی راه سبز امید خواستار رسیدگی قضایی و تشکیل کمیته حقیقت یا برای بررسی دلیل مرگ حالی صحابی شدند.
بهروز کارونی گزارش میداد. سعید ملکپور که به اتهام مدیریت سایت های پورنوگرافی به اعدام محکوم شده بود، حکمش در دیوان عالی کشور نقض شده است. این متهم از مهر ماه سال 1387 در زندان به سر میبرد و چندی قبل نزدیک به 1000 نفر از فارغ التحصیلان دانشگاه شریف خواستار لغو حکم اعدام او شده بودند. همکارم وحید پوراستاد گزارشی دارد از آخرین وضعیت پرونده این متهم.
من سعید ملکپور هستش. اولین سایت مستعجلی که زدم سایت iranexiran.com بود. من برای اینکه این سایت رو اداره کنم یه شخصیت مجازی ساختم به اسم سیاوش حسین خانی. مدیریت محتوای وبلاگ توش نصب کردم و شروع کردم توش داستان گذاشتم. کم کم بخشای دیگه اضافه کردم. بخش سکسولوژی بود اضافه کردم. بخش گی درست می‌کردم. لزبیان درست می‌کردم. کاربرای زیادی جذب کردم.
این بخشی از اعترافات تلویزیونی سعید ملکپور، فارغ التحصیل رشته مهندسی متالورژی دانشگاه صنعتی شریف است که در مهر ماه 1387 دستگیر شد. اتهام او مدیریت سایت‌های پورنوگرافی فارسی زبان بود. حالا وکلای پرونده سعید ملکپور از نقض حکم اعدام این زندانی در دیوان عالی کشور خبر می‌دهند. محمود علیزاده طباطبایی یکی از وکلای آقای ملکپور ضمن تأیید نقض حکم اعدام این زندانی به سایت جرس گفته است سعید ملکپور به عنوان یک متخصص فقط یک موتور محرکه برای انتشار و آپلود کردن عکس در اینترنت تولید کرده بود که این نرم افزار می تواند در هر سایتی مورد استفاده قرار گیرد. چندی قبل زهره افتخاری همسر سعید ملکپور در یک گزارش ویدئویی که بر روی اینترنت پخش شده درباره فعالیت همسرش گفته بود که آقای ملکپور فقط یک برنامه نویس کامپیوتری بوده.
یکی از نرم‌افزارهایی که سعید نوشت برای آپلود کردن عکس و فوتو روی وبسایت‌های مختلف بود و این دیگه در اختیار و کنترل یک برنامه نویس نیستش که بعد از اینکه برنامه‌اش رو می‌فروشه این برنامه کجا استفاده میشه. و خب سعید به کدهایی که می‌نوشت افتخار می‌کرد و اسم خودش رو بالای برنامه می‌نوشت، اسم واقعی خودش رو و شماره تماسش رو، ایمیلش رو. و یکی از این سایت هایی که این نرم افزار رو استفاده کرد یک سایت مستحجم بود و الان دارن سعید رو به عنوان گرداننده این سایت، به عنوان مدیر این سایت معرفی میکنن.
آقای ملکپور پیش از این در نامه‌ای سرگشاده از زندان اوین نوشته بود بازجویان او را شکنجه کرده و خانواده‌اش را تحت فشار قرار داده بودند تا در مقابل دوربین علیه خودش اعتراف کند. زهره افتخاری همسر آقای ملکپور چندی قبل درباره اعترافات همسرش به رادیو فردا گفته بود:
من 3 ماه بعد از دستگیری سعید ایشون رو توی زندان اوین دیدم. همون موقع به من گفتن که من اعترافاتی کردم که شرمم میاد به تو بگم. 25 ساعت از من فیلمبرداری تلویزیونی کردن. ما همش نیم ساعت تونستیم همدیگر ببینیم و صحبت کنیم و از حالت روحیش، از حالت جسمی که داشت فهمیدم که تحت چه شرایطی مجبور به اعتراف شده.
با نقض حکم سعید ملکپور در دیوان عالی کشور، پرونده او بار دیگر در دادگاه رسیدگی می شود و وکیل او ابراز امیدواری می کند با نقض این حکم از این پس در روند بررسی پروندگی این متهم عقلانیت بیشتری اعمال شود.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
با ادامه جنجال مربوط به همکاری‌های یک شرکت بزرگ کشتیرانی اسرائیلی با جمهوری اسلامی ایران، روزنامه انگلیسی ساندی تایمز در تازه‌ترین شماره خود گزارش داد کشتی‌های گروه کشتیرانی برادران اوفر برای انتقال اسلحه به ماموران سازمان جاسوسی موساد در ایران مورد استفاده قرار گرفتند. این روزنامه منبع خود را کارشناسان نظامی اعلام کرده است. گزارشی از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
در پی انتشار مطلبی در وبلاگ شخصی فردی به نام ریچارد سیلورستاین مبنی بر اینکه کشتی‌های متعلق به برادران اوفر برای انتقال ماموران موساد به ایران مورد استفاده قرار گرفته‌اند، کارشناسان نظامی به روزنامه ساندی تایمز گفتند که ممکن است هلیکوپترهای بلک هوک نیز به وسیله این کشتی‌ها به ایران انتقال یافتند. به نوشته ساندی تایمز چاپ لندن، تیم‌های کماندویی اسرائیل در عملیات شناسایی خود از فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی از کشتی‌های باربری برادران اوفر که در بنادر ایران لنگر می‌انداختند استفاده کرده‌اند بیان که سوءظنی را برانگیزند. همزمان با انتشار این خبر در ساندی تایمز، خبرگزاری‌ها گزارش دادند که سامی اوفر، برادر بزرگ و شریک ارشد گروه کشتیرانی برادران اوفر، روز یک شنبه در تل آویو به خاک سپرده شد. او چند روز پس از اتهام وارده از سوی ایالات متحده مبنی بر همکاری شرکت اسرائیلی با جمهوری اسلامی بر اثر بیماری و در 89 سالگی درگذشته بود. وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار بیانیه گروه اوفر را همراه با 2 کمپانی کشتیرانی مغربی و سنگاپوری به همکاری با کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران طی سالهای 2004 تا 2010 میلادی متهم کرده بود. بر اساس گزارش‌ها، 7 تانکر شرکت کشتیرانی تانکر پاسیفیک متعلق به برادران اوفر در بنادر ایران و به هنگامی لنگر گرفته بودند که دولت اسرائیل به شدت برای تحریم‌های آمریکا علیه ایران تبلیغ می‌کرد. در این میان خبرگزاری ها به نقل از روزنامه اسرائیلی هارتس گزارش دادند که یک کمیته دولت اسرائیل روز یک شنبه درباره لایحه‌ای به بحث پرداخته که بر اساس آن هر گونه رابطه بازرگانی بین کمپانی های اسرائیلی با ایران منع شده و کسانی که این قانون را پس از تصویب نادیده بگیرند یک سال زندانی خواهند شد. به گزارش خبرگزاری ها افشای همکاری های شرکت اسرائیلی با ایریسل، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، موجب سرفکندگی بزرگی برای دولت اسرائیل و برادران اوفر شده است.
نادر صدیقی گزارش می داد. امسال تنها در یک روز، روز شنبه گذشته، 13 تن جان خود را در دریای خزر از دست دادند. تعطیلات چند روزه تابستانی مردم را از همه جای ایران راهی شهرهای ساحلی کرده است. شنا در دریا یکی از اولین هدفهای مسافران است. همکارم فهیمه خضر حیدری گزارشی در همین زمینه تهیه کرده است. گوش کنید.
صدای موج‌های دریا همیشه همینقدر مهربان و آرامش بخش نیست. گاهی این موج‌ها زندگی را در دل خود خاموش می‌کنند. این قصه تازه‌ای نیست. هر سال با رسیدن فصل گرما، خانواده‌های ایرانی راه دریا را در پیش می‌گیرند. از جنوب گرفته تا شمال، گردشگران و ساکنان محلی تن به آب می‌زنند و زیر نور درخشان خورشید در دریای زیبای خزر یا آب‌های نیلی خلیج فارس شنا می‌کنند. برای خیلی‌ها اما این تفریح سالم و نشاط‌آور به قیمت جانشان تمام می‌شود. امسال هم در تعطیلات چند روزه گذشته 13 نفر تنها در یک روز، روز شنبه 14 خرداد ماه، در آب‌های دریای خزر غرق شدند و اینطور که سخنگوی ستاد طرح سالمسازی دریای مازندران گفته است، همه از گردشگران و مسافران تابستان بودند که در سواحل نور، تونکابون، بابلسر و عباس‌آباد تن به آب زده بودند. 3 نفر از غرق شدگان از یک خانواده بودند و همگی در منطقه‌های شنا ممنوع به دریا رفته بودند. آمار 13 نفر کشته تنها در یک روز اما در حالی ثبت شده که تلفات آغاز فصل شنا حتی میتوانست بیش از این باشد. به گفته سخنگوی ستاد طرح سالمسازی دریای مازندران، باز هم تنها در یک روز نجات غریق‌ها بیش از 450 نفر را در منطقه های طرح سالمسازی دریا از غرق شدگی و مرگ نجات دادند. همه اینها سبب شده تا مرگ ناشی از غرق شدگی در ایران تنها در یک سال بیش از 12% افزایش پیدا کند. خوزستان بیشترین غرق شدگان را دارد و در مقام بعدی استان مازندران است. در طول 4 سال گذشته در سراسر ایران هر سال 1000 نفر غرق شده و مردند. همه حوادث در خارج از محوطه‌های سالمسازی دریا رخ داده و مردان بیش از زنان قربانی دریا شدند. اما چرا؟ چرا مسافران تابستان و شناگران محلی مناطق ممنوعه را به محوطه‌های تعیین شده از سوی طرح سالمسازی دریاها ترجیح می‌دهند؟ شاید به خاطر حضور و نظارت پلیس و مأموران انتظامی، به خاطر صحنه‌های مثل این. دلیل هجوم شناگران به منطقه های شنا ممنوع اما هرچه که باشد، رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر میگوید شنا در این منطقه ها به خاطر وجود جریان های شکافنده آب مرگبار است. این مقام مسئول همچنین گفته شناگرانی که میخواهند وارد بخش های عمیق تر از 1.5 متر شوند، نه فقط باید شنا را به خوبی بدانند، بلکه باید مطمئن باشند که توان فیزیکی خیلی خوبی هم دارند. اگر شما هم یکی از مسافران فصل شنا هستید، وقتی دریا به شدت مواج است وارد آب نشوید. حتما در محوطه طرح سالمسازی شنا کنید و اگر احساس غرق شدگی کردید قبل از هر چیز خونسرد باشید و یادتان بماند اگر حس کردید جریان آب شما را به داخل دریا می کشد، سعی نکنید خلاف جهت آب برای رسیدن به ساحل شنا کنید. این کاریست که رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر می گوید خطرناک است و به غرق شدن شما کمک می کند.
بله، متاسفانه در یک روز، در روز شنبه، 13 تن جان خودشون رو در دریای خزر از دست دادن. فهیمه خضر حیدری گزارش میداد. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شماست. شما شنونده گرامی رادیو فردا.
هموطنان عزیزم، من به عنوان یک ایرانی خیلی متاسفم که در وطنم در ظرف یک روز 13 نفر هموطنانم در دریای شمال غرق شدند. اگر این اتفاق در یکی از کشورهای اروپایی رخ میداد، مطمئن باشین اون کشور عزای عمومی اعلام میکرد یا پرچم خود را نیمه افراشته قرار میداد. ولی خامنه ای که شما به فکر بحرین و یمن و فلان جا هستی، آیا میدونی 13 نفر از ایران یا از هموطنانت در دریای شمال از بی‌مسئولیتی شما غرق شده است؟
رادیو فردا، اصلا میخوام اینقدر به جمهوری اسلامی گیر ندید. زمان شاه هیچ امکاناتی نبود. الان مردم کیف میکنن، گاز دارند، برق دارن، همه جور امکانات دارن، دیگه چی میخواهید؟
قابل توجه رسانه های جمهوری اسلامی که 24 ساعته انقلاب میکنند، اینها باید بدانند اساس و پایه این انقلاب بر اساس آزادی و کرامت انسانی و رعایت حقوق بشر بود. حالا که هیچ کدام از اینها نیست، این انقلاب نیز بدون پایه و ستون است و هر لحظه فرو میریزد.
من هم درد دارم خودمو میگم، هم همشهریامو هم هم ملتیامو. ما خواهیم بگیم آقای احمدی نژاد، آقای رئیس جمهور، ما اگه یارانه نخواهیم کیو باید ببینیم؟ گرونی آوردی، همه چیزو سه برابر کردی، پول بنزین و پول خورد و خوراکمون و پوشاک و همه چیزو سه برابر کردی، بعد چندر قاز گذاشتی کف دستمون به عنوان یارانه نقلی که دهن ملت رو ببندی. اگه ما یارانه نخواهیم کیو باید ببینیم؟
۲۰۴۲-۰۲-۲۱-۱۲-۴۱-۱۳ شماره یه تلفن پیامگیر ما در شهر پراگ و 201-202-82-87-220 شماره پیامگیر ما در واشنگتن که شماره مستقیمن به پراگ وصل میکنه. در انتظار دیدگاه ها، سوال ها، پیشنهاد ها و حتی انتقاد های شما هستیم. و ما در آمریکا مبارزات مقدماتی برای کسب نامزدی حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده چهرهای تازه ای را در برابر رای دهندگان آمریکایی قرار داده و نیز یک کاندیدای سیاه پوست نگاه ها را متوجه خود کرده است. اجازه بدید به گزارش همکارم نادر صدیقی از واشنگتن گوش کنیم.
اگرچه تا برگزاری 57مین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 6 نوامبر سال آینده میلادی دقیقاً 17 ماه فرصت باقی است، ولی طبق یک سنت سیاسی در ایالات متحده، مشتاقان کسب عالی‌ترین مقام اجرایی در حزب رقیب دولت، نخستین مرحله رقابت برای کسب نامزدی حزب خود را از حدود 2 سال پیش از انجام رأی‌گیری شروع می‌کنند. از علتهای این آغاز زود هنگام، وسعت گسترده ایالات متحده، سفرهای مقدماتی به ایالتها و شهرهای گوناگون برای کسب پشتیبانیهای مالی و سیاسی و سرانجام گرمی بخشیدن تدریجی به بحثهایی است که در ماهها و هفتههای پیش از برگزاری انتخابات داغ و داغتر خواهند شد. در مرحله مقدماتی چنین تلاش‌هایی اکنون نام‌های آشنا و ناآشنای چندی از حزب جمهوری‌خواه به میدان رقابت آمدند. در کنار نیوت گینگریچ، رئیس اسبق مجلس نمایندگان آمریکا، هرمن کین یک آمریکایی آفریقایی تبار قرار دارد که پیش از این در عرصه‌های گوناگون از استادی ریاضی در نیروی دریایی آمریکا تا ژورنالیسم و اجرای یک شو تلویزیونی در اتلانتا تا ریاست بانک مرکزی کانزاس پیشینه داشته و یک سخنران زبده محسوب می‌شود. آقای گینگریچ در همان حال اگرچه 13 سال از صحنه اصلی سیاست دور بوده، ولی از چهره‌های آشنا برای رای دهندگان آمریکایی و همواره یکی از منتقدان دولت‌ها طی این سال‌ها بوده است. ولی فرد کارگر، فرماندار پیشین ایالت نیومکسیکو، برای بسیاری از آمریکاییان نام ناآشنایی است، مانند آقای اندی مارتین 66 ساله که نامزدی خود را پیش از دیگران در دومین روز از دومین ماه سال جاری اعلام کرد. تام میلر، یک کاندیدای ناآشنای دیگر که معتقد است در دوره ریاست جمهوری پرزیدنت اوباما آمریکا از درون نابود می‌شود و او خود را تنها چاره‌ساز این مسئله می‌نامد. در کنار این نام ها چهره‌های آشنا و خبرساز نیز در میدان رقابت برای کسب نامزدی حزب جمهوری خواه دیده می شوند. چهره‌هایی مانند خانم سارا پیلین، فرماندار پیشین آلاسکا و نامزد معاونت ریاست جمهوری در انتخابات گذشته، آقای ران پول رئیس کمیته قدرتمند بودجه در مجلس نمایندگان، آقای میت رامنی فرماندار پیشین ایالت ماساچوست که در انتخابات گذشته ریاست جمهوری ناکام ماند. نام‌های دیگری هم در فهرست این مشتاقان قرار دارند که بسیاری از آنها در همین مراحل مقدماتی پس از آزمودن بخت خود کنار خواهند رفت. از این مرحله به بعد است که در ماه‌های پایانی سال جاری مسابقه سیاسی و انتخاباتی حزب جمهوری خواه شتاب و هیجان بیشتری می‌گیرد تا رقیب نهایی آقای باراک اوباما در انتخابات سال 2012 میلادی برگزیده شود.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و سپاسگزاریم از آن دسته از دوستانی که از نیمه شب با ما هستید و درود میفرستیم به شنوندگانی که احتمالا همکنون به ما پیوستید. در اینجا همکارم رضا جمالی آماده است خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهی شما برسونه. آماده است دیگه رضا؟ آماده ای؟
بله. شب بخیر شنوندگان گرامی. خبرگزاری رویترز روز یکشنبه به نقل از یک مقام پزشکی در عربستان سعودی گزارش داد که علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن پس از عمل جراحیش به هوش آمده و از شرایط مناسب جسمانی برخوردار است. علی عبدالله صالح برای خارج کردن تکه‌ای از یک ترکشکی به سینه‌اش اصابت کرده بود و جراحت گردنش در شهر ریاض عربستان سعودی تحت عمل جراحی قرار گرفت. پزشکان سعودی گفتند وی در مرحله بعدی مورد عمل جراحی پلاستیک قرار می‌گیرد و گزارش هاکیس که صورت وی دچار سوختگی شده است. علی عبدالله صالح روز جمعه در حمله راکتی به کاخ ریاست جمهوری زخمی شده بود. تلویزیون دولتی سوریه روز یکشنبه گزارش داد که نیروهای اسرائیلی دست کم 18 نفر از هواداران فلسطینی ها را در بلندی‌های جولان کشتند. بر اساس این گزارش که تاکنون از سوی منابع دیگر مورد تایید قرار نگرفته است، 120 نفر دیگر نیز زخمی شدند. گزارش‌ها از تهران هاکیس که امیر خسرو و دلیر ثانی و هدی صابر دو تن از فعالان ملی مذهبی زندانی در بند 350 زندان اوین در اعتراض به مرگ حاله صوابی در چهارشنبه گذشته از روز 12 خرداد دست به اعتصاب قضا زدند. این دو زندانی سیاسی ابراز امیدواری کردند که شاید این اعتصاب قضای آنان مانع از آنچه تکرار بیدادگری ها علیه انسان های بی‌دفاع نامیده اند شود. حاله صوابی دختر عزت الله صوابی در مراسم تشییع جنازه پدرش در لواسان تهران از هوش رفت و پس از رسیدن به بیمارستان جان باخت. سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط ابراهیم مددی و رضا شهابی شد. این دو تن از مسئولان سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هستند. آقای مددی در سال 1386 و آقای شهابی در خرداد سال گذشته توسط ماموران امنیتی به اتهام‌های امنیتی بازداشت و زندانی شدند. سازمان عفو بین الملل این دو زندانی را عقیدتی دانسته و اعلام کرده است که ابراهیم مددی و رضا شهابی به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز سندیکاییشان بازداشت شدند. و خبر آخر این که معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری ایران میگوید بعضی از رشته‌های دانشگاهی که مورد نیاز کشور نیستند حذف خواهند شد. غلامرضا خواجه سرودی با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ رشته‌ای از مجموعه رشته‌های موجود در دانشگاه حذف نشده است گفت که این طرح بزرگ در دست اقدام است.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود که خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهیمون میرسوند و در اینجا نوبت میرسه به تکرار برنامه صدای دیگر، مجله ویژه خانوم ها در رادیو فردا. البته شما آقایون هم میتونین برنامه رو گوش کنید از همکارم رویا کریمی مجد. من جان خاکزاد به اتفاق رضا جمالی سام کارگردان فنی و سردبیر حمید فاطمی ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنم تا برنامه های آینده. شب خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود.
بیا بده یاری زو ما سنگ میشیم
زنان ملی مذهبی، مادران صلح، فعالان جنبش زنان، زنان زندانی سیاسی، زنان جنبش سبز و هر کسی که حاله صحابی را می شناخت در ایران سوگوار است. سوگوار حاله صحابی، حاله‌ای که قرآن پژوه بود، مادر بود و مادر صلح، زندانی بود و سیاسی بود و صلح طلب. درهای زندان را چند روزی بر او گشوده بودند تا به پرستاری پدرش بیاید، از زندان به بیمارستان، از بیمارستان به تشییع و از تشییع به قلب خاک. خانواده صحابی در یک روز بر یک گور دو بار خاک ریختند. صبح بدن رنجور پدر به خاک سپرده شد و شباهنگام بدن کوفته دختر در خاک شد. مرضیه مرتضی لنگرودی در کنار ماست.
برای من بسیار بسیار سخته که راجع به حاله که دوستی 45 ساله‌ای با اون داشتم صحبت کنم. اما قبل از این که در واقع درباره حاله بگم، همونطور که گفتید باید درباره این خانواده بگم و هویت‌هایی رو که شما برشمردید، مادر صلح بودن، سیاسی بودن، فعال جنبش سبز بودن و اصولاً پیرو راه عدالت و آزادی و دموکراسی در ایران بودن، بخش‌هایی از هویت زنانه حاله بود. حاله به تمامی یک زن و یک مادر بود با تمام اون ویژگی و از اون دریچه به جهان می‌نگریست. در واقع میتونم بگم حاله بخش زنانه مهندس صحابی بود. اینها مثل یک روح در دو بدن بودن که فراق یکدیگر رو هم تحمل نکردن. ولی باید تفکیک کنیم مسئله مراسم تشییع پیکر پاک مهندس صحابی به عنوان یک شخصیت سیاسی اجتماعی در تاریخ معاصر ایران رو با مسئله شهادت حاله. این دوتا باید از هم تفکیک بشه و از دو زاویه بررسی بشه. آیا مهندس صحابی حق نداشت یک مراسم حد اقلی داشته باشه؟ حتی یک شب جا مهندس صحابی در یک سردخانه یکی از بیمارستان‌های دولتی تهران نبود، یک شب جا نداشت سردخونه که فرداش تشییع بشه؟ فشار فراوان بود که برین خونه ببرین لواسون. چرا؟ چون لواسون کوچکتره. خانواده گفتن چشم، آوردن. حداقل 10 قالب یخ رو خورد کردن مردا و ما زنها توی کیسه‌ای که پیکر پاک مرحوم صحابی بود گذاشتیم که در این گرمای تابستان این پیکر بمونه تا صبح شستشو بدیم. اینها فشار نیست برای دختری که شب تا صبح یخ عوض کنه، یخ بذاره کنار پهلوی پدرش و قرآن بخونه. همه ما سعی میکردیم کنارش باشیم، همه ما سعی میکردیم کمک کنیم. این همه اصرار، این همه فشار، جوان رو ببر، پیر رو ببر، بازجویی کن، مصاحبه کن، خیلی اونجا حکم داشتن. اینها همه فشار بود. چهارچنگولی ما زن و حاله رو چسبیده بودیم از ترس که زره خانم میگفتش که این نره جلو، این تحت حکم، حالا اینو میبرن. تمام مدت در تلاطم بود، تمام مدت. وگرنه حاله صبح خودش پا شد رفت نون خرید، ساعت 6 صبح اومد صبحانه داد به مردم که شما مبادا خسته بشین، مراسم ممکن امروز خسته کننده باشه.
خانم مرتضی، شما اشاره کردید به این که مادر مرحوم حاله تاکید میکردن بر این که ایشون تحت حکم هستن و با ماموران درگیر نشن. برای ما بگید که چرا حاله صحابی داشت دوران حبس رو طی میکرد؟ چه جرمی مرتکب شده بود؟
حاله به جرم شرکت در جمعی که روز تحلیف دهمین دوره ریاست جمهوری روبروی مجلس بود، یه پلاکارد دستش بود که روش نوشته بود شاه هم دیر حرف مردم رو شنید. به واسطه این محاکمه شد و به 2 سال حبس تعزیری محکوم شد که در اجرای احکام 12 و 13 بهمن سال 89 به زندان برده شد. دیگه آقای مهندس صحابی هم تو کما بود، البته حاله آمد که رابرا از زندان آمد بیمارستان بر بالین پدر و این یک ماه که آقای مهندس تو کما بود حاله تمام مدت بر بالین پدر بود و اون چیزایی که پدر دوست داشت براش میخوند، یا قرآن تلاوت میکرد یا دیوان پروین اعتصامی رو میخوند.
و حاله خودش قرآن پژوه بود؟
بله، حاله جای عظیمی از قرآن رو حفظ بود، واقعا قرآن پژوه بود، دید و بینش بسیار خوبی داره، درباره شأن نزول آیات بسیار کار کرده بود
و یک کتاب بسیار خوب درباره کاراکتر پیامبر در جنگ احد نوشته.
خانم مرتضی، به روز تشییع جنازه آقای صحابی و قبل از مرگ حاله صحابی برگردیم. برای ما بگید که اون روز حاله چه کار میکرد؟ اونطوری که در نوار ضبط شده از صدای شما وجود داره، گویا حاله خودش پرچم ایرانی رو بر دور پیکر پدرش پیچیده بود و همراهی میکرد در تشییع جنازه پدرش.
حاله عرق ملی داشت و خیلی پرچم رو دوست می‌داشت و به پرچم احترام می‌داشت. وقتی که رسمی که پیکر رو آوردن و روش یک ترمه کشیدن، حاله بلافاصله پرچمی رو که تهیه کرده بود روی پیکر مرحوم مهندس کشید، گفت پدر من برای این پرچم خیلی احترام قائل بود.
و آیا کسی بر روی پیکر حاله هم پرچمی رو کشید؟
بله بله، ما الانم رو مزار حاله پرچم هم دور 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 پرچم گلهایی به رنگ سفید و قرمز و سبز گذاشتیم.
از تدفین حاله برای ما بگید.
ما یکی از سوالامون اینه که چرا بایست که اینقدر شبانه، چرا بایست اینقدر تند، چرا بایست اینقدر با عجله؟ در مسلمانی حاله که دوست و دشمن شکی ندارن، چرا یک زن مسلمان باید اینجور شبانه در یک سالن شستشویی که تبدیل به انباری شده شستشو داده بشه، در اینکه چراغ نداره، برق نداره، یه قیچی نیستش که این چلوار رو که قرار لباس آخرت او باشه رو ببرن، بچه ها با دندون این چلوار رو پاره کنن دور پیکر پاک حاله بپیچن؟ چرا باید شبانه؟ چرا باید این همه تدابیر امنیتی؟ این چراها بر ابهام قضیه میافزاد. نظر من مرگ حاله یه شهادت تراژیک و پرشکوهی است که به شدت مخالفم که تبدیل به یک قتل زرد بشه و یک خبر بشه در رسانه ها بخوایم راجع به قتل صحبت کنیم. خانواده صاحب حق، صاحب خون، خودش تصمیم میگیره، ولی اونچه که ملت ایران در قبال حاله، در قبال مهندس صحابی، در قبال خاندانی که 3 نسل 4 نسل شرافتمندانه زیستن در این مملکت و خونشون رو در راه این مملکت اهدا کردن، جان و جوانی و سلامتشون رو گذاشتن، این حق اونهاست که از مراسمی در خور چه به لحاظ تشییع چه به لحاظ تدفین بهره مند بشن. از نظر من یک مرگ تراژیک با شکوه، یک مرگی در قامت و هیبت شهادت حال داشت، مرگی که قطع‌انگیزه.
کجا می روی لیلای من، چرا می بری ای ساروان، کجا می روی لیلای من، چرا می بری؟ در بستن خدا تا این جهان در پا بود، این عشق ما به ما رو ندر جا. ای ساربان کجا می روی لیلای من، چرا می بری؟ ای ساربان کجا می روی لیلای من، چرا می بری؟ به دنیای فانی شراره عشقی که شد زندگانی، به یاد یاری خوشا قطر عشقی، به سوز عشقی خوشا زندگانی. همیشه خدایا محبت دلها به دلها به ما من، به سام دل ما که لیلی و مجنون به سام شود.
جا به جا می شود.
تسلیت نه، فریاد اعتراض. حال صحابی مادر صلح دختر آفتاب از میان ما پرکشید و رفت. 11 خرداد روز اندوه، روز فریاد و روز داد علیه بیداد است. حال را از دست دادیم، حال را از ما رو بودند. او را که از دست شبزیان چشم از پیکر خاموش پدر بر نداشته بود. این دزدان با چراغ آمدند، با اسلحه و با توم و همچون همیشه عربده کشان. این راه زنان روز به دزدی پیکر بی جان و هم جان زنده آمدند. این دزدان دزدان شرافت یک ملتند و آب دیده این حرفه. جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران و جنبش زنان حال را از دست داد، اما نه به مرگ آرام. او را ایستاده به اعتراض از ما رو بودند. جانش را ستاندند، صدایش را و مشتش را رو بودند و شبانگاه جسم بی جانش را نیز رو بودند تا چشمان خفته در بیداریش را در خاک پنهان کنند. تسلیتی در کار نیست. وای بر ما که هماره در پی تسلای خیشیم. وای بر ما که ستمی که در زمان ما بر زنان و مردان سرزمینمان می رود در تاریخ این دیار جز شرم و شرم و شرم تاریخ دیگری نخواهد نوشت. تسلیتی در کار نیست. بگذارید فریاد برآوریم به این همه ستم. ننگتان باد که از پیام صلح و ایمان شمشیری از کینه می سازید. شرمتان باد که از الهه نیکی و خرد نفرین و هیهات علم می کنید. رنج صحابی پدر و دختر اگرچه امروز به آرامشی ابدی بدل شده است، اما ایمان داریم به ادامه مبارزه آنان برای آزادی و صلح و برابری، برای ایرانی سربلند، و ایمان داریم که این مبارزه دمی ستمکاران و حاکمان آلوده دست را آرام نخواهد گذاشت. امروز روز تسلا نیست، روز اعتراض است. حکومت ایران چه بخواهد و چه نخواهد، زندگی و مرگ صحابی ها با نام مبارزه برای آزادی این سرزمین گره خورده است. ما دوستان و خواهران و همراهان حال صحابی خاطرش را گرامی می داریم و به یاد نازنینش سوگند می خوریم که نام همه جان باختگان راه آزادی و آرزویشان را بر هر کوی و برزن این بوم فریاد کنیم.
آنچه شنیدید متن بیانیه تسلیت نه، اعتراض بود که اون رو آسیه امینی فعال مسائل زنان ساکن نروژ برای ما خوند. خانم امینی، برای ما بگید که چرا نه تسلیت و اعتراض؟
این متنی که من برای شما خوندم حاصل همفکری عده‌ای از فعالان زن و دوستان خانم صحابی بود. نتیجه همفکری ها این بود که اصلا جای تسلی و تسلیت نیست. یعنی فاجعه اونقدر بزرگ هست که باید به این فاجعه دست کم باید اعتراض کرد. اندکترین کاری هست که از ما بر میاد به این معنی نیست که ما این خشم رو برای خشونت به کار میبریم، بلکه این خشم رو برای یک مبارزه مدنی که اعتقاد خانم صحابی و خانواده صحابی بوده، اعتقاد جنبش زنان بوده، اعتقاد جنبش دموکراسی خواهی ایران بوده به کار میبریم. اما به هر حال این خشم رو نمیشه پنهان کرد و این اعتراض نتیجه این خشمه.
و خانم امینی، آیا این بیانیه ناظر به یک خواسته مشخص و تعیین شده ای هم هست یا نه؟
به هر حال آدم مجبوره که در کف مطالبات حرکت بکنه برای اینکه بتونه دیگران رو با خودش همراه بکنه، حداقل در یک حرکت آرام، چون این واقعا نمیتونستیم که درخواست بکنیم که پیکر خانم صحابی چرا کالبدشه کافی نشده به طور مثال، یا اینکه درخواست بکنیم که پیگیری قتل ایشون صورت بگیره یا هر چیز دیگه. این در واقع خواسته ای هست که قبل از هر چیزی باید صاحب خون در ایران اون رو دنبال بکنه یا مطرح بکنه. ما اعتراض میکنیم و امیدوار هستیم که با همه فشارها و با همه سرکوبهایی که در داخل ایران وجود داره، خانواده محترم صحابی و دستار دنبال کردن حق خون خانم صحابی بشن، چون به هر حال همونطور که خیلی از حقوقدانها هم در این چند روز گفتن، این مسئله قتل عمد بودنش در اون شرایط خاص محرز بوده. ما به این نتیجه رسیدیم تنها کاری که ما میتونیم انجام بدیم اعتراض هست. از برخی از دوستان به ما خورده گرفتن که شما در خارج از ایران با نوشتن یک متن اعتراضی تند باعث میشین که دوستان داخل ایران نتونن شما را همراهی بکنن. برخی دیگر از دوستان هم به ما ایراد میگیرن که شما در خارج ایران هستین ولی همچنان بدون مطرح کردن و بدون هدف گرفتن رژیم ایران یا کسی دیگری همچنان دارین بر مدار اصلاح طلبی حرکت میکنین. ولی واقعیت اینه که در شرایط موجود نوشتن یا حرکت کردن روی همه خواسته ها بسیار کار سختی هست. ما ترجیح میدیم که یک تفکری که در عین حال انتقادی هست، اعتراضی هست، تغییر خواه هست، دموکراسی خواه هست رو بر مبنای حرکت هایی که تا حالا داشتیم و اعتقادهایی که بر مبنای تغییر خواهی که تا حالا داشتیم پیش ببریم.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
حالا یه صحابی را قربانی خشونت می دانند. خشونتی که این بار در تلفیق خشونت کلامی، فیزیکی و روحی منجر به مرگی شد که دفن بی هنگام حاله بدون اینکه آزمایشات پزشکی قانونی بتواند راز آن را بگشاید برای همیشه آن را در ابهام خواهد گذاشت. پرستو فروهر، فرزند پروانه و داریوش فروهر در مورد این قتل پر ابهام می گوید:
بله، من در طی سالهای گذشته شانس و افتخار اینو داشتم که بیشتر از نزدیک با حال آشنا بشم و شاهد این باشم که در مقابل هر فشاری که بر او و بر جامعه می آمد شیوه همراه با مدارا، گفتگو و ابراز مهر و محبت رو پیشه می کرد. سال 88 جلوی مجلس برای اعتراض به تحلیف رئیس جمهوری که با تقلب سر کار آمده بود، او بغلی از گل برده بود که به مأمورانی که برای سرکوب این تظاهرات می آمدند گل بده و اونها رو وادار به نرمش بکنه. متاسفانه همونها زده بودندش و سرش شکسته بود. ولی وقتی که حاله این صحنه رو تعریف می کرد، همچنان با همون استواری روی اعتقادش به مهر و محبت، اعتقادش به مدارا ایستاده بود و با لبخند این رو تعریف می کرد. حاله صحابی دقیقا نمونه کامل انسان دوستی و رواج محبت در گفتمان سیاسی بود. وقتی این آدم با این شکل فجیع هلاک میشه، شما چه امیدی میتونید داشته باشید به اینکه مدارا در طرف مقابل تأثیر بکنه؟
اما در کوچه و خیابان‌های شهرهای مختلف ایران که راه می‌روید، دیوارها پر است از شعارهای ملاتفت‌انگیز نسبت به زنان، مانند اینکه زن گوهری است در صدف حجاب. از سوی دیگر حکایت خشونت و بدرفتاری دشمنان اسلام با زنان همواره آنچنان جانگداز دانسته شده که داستان کوباندن در بر پهلوی دختر پیامبر اسلام و یا حکایت به اسارت گرفته شدن خانواده حسین ابن علی سالهاست که جزء روزه‌های محافل مذهبی شیعیان است. اما امروز 30 سال پس از به قدرت رسیدن حاکمان اسلامی، چرا دایره خشونت به این وسعت به زنان جامعه رسیده است؟ صدیقه بسمقی، شاعر و استاد اسلام شناسی دانشگاه گوتنگن آلمان، میگوید:
من پیش از هر چیز واقعا این فاجعه ای که پیش آمده به دنبال فجایع بیشماری که به خصوص در 2 سال اخیر به دست عوامل خشونت به وجود اومده، واقعا من تسلیت میگم به خانواده محترم آقای مهندس صحابی، مرحوم صحابی. بسیار غیر قابل تحمل هست این فجایعی که هر روز داره به وقوع میپیونده و خشونت در کشور رو به افزونی هست. توجیه عقلی نداره، توجیه شرعی و اسلامی نداره. اصولا ادیان برای این اومدن که انسانها رو دعوت بکنن به صلح، به دوستی، اما همواره در کنار هر دینی دکاندارانی بودند و هستند که تلاش کردند دکانی از اون دین برای دنیای خودشون بسازند و اعمال خودشون رو، قدرت طلبی، منفعت طلبی خودشون رو به گونه ای توجیه بکنن و گمان بکنن که عده‌ای در میون مردم وجود دارن که وفادارن به آموزه‌های اون دین و سخنان و ادعاهای ناروای اینها رو باور میکنن.
خانم وسمقی، برای ما بگید که این تفکر از کجا وارد نگاه و عملکرد سیستم حاکم بر جمهوری اسلامی شده؟
این تفکر از همون سالهای نخستین پس از انقلاب وارد شده در جمهوری اسلامی و به عنوان یک ارزش و اصل قلمداد شده. در اون زمان شاید بتونیم بگیم که ریشه این تفکر نوعی برداشت و نگاه قشری و سطحی نسبت به اسلام بوده، اما امروز من نمیتونم قبول کنم و باور کنم که حتی برداشت قشری و سطحی نسبت به اسلام عامل این تفکر و این توجیه هست. در اون روزگار مثلا تطبیق میدادن اون رو با فلان رفتاری که پیامبر اسلام در یک جنگی انجام داده. اصلا این گونه تطبیق ها غیر قابل قبول هست، اما امروز حتی این برداشت وجود نداره به عقیده من، جز قدرت طلبی، منفعت طلبی و حاکمیت بی تدبیری و بی خردی چیز دیگری نیست. و ما در اسلام که خیلی از این آقایون ادعا می کنن بهش وفادار هستند، آیا چیزی با ارزشتر از جان انسانها داریم؟ در فقه حتی فقهای پیشین ما از گذشته تا حال چیزی رو به اندازه جان انسانها، خون انسانها محترم نمی دونستند و درباره هیچ چیزی به این اندازه قائل به احتیاط نبودند. اما امروز ما شاهد عمل کردی کاملا برخلاف این آموزه ها هستیم که منجر میشه به این گونه مصیبت ها و فجایعی که واقعا خشم برانگیزه و فرو خوردن این بغض ها برای ما بسیار سخته.
برنامه این هفته یه صدای دیگر نیز به پایان رسید. برنامه این هفته را با آخرین گفتگوی حاله صحابی، ساعتی پیش از مرگش، با فرزانه بصرپور، خبرنگار تلویزیون رسا به پایان می رسانیم.
والله من متأسفانه وقتی که آمدم بیرون پدرم بیهوش بود. من فقط براش گاهی اشعاری رو که دوست داشت، هم از پروین اعتصامی، هم از شعر عراقی براش می خوندم و گاهی وقتا پیش می اومد که قطره اشکی کنار چشمش ظاهر می شد به دکتر عقیده داشتن اینا دیگه دادی. ولی خب من حس کردم که اون میفهمه. اما چیزی رو که به یادم هست، سال 78 یعنی 12 سال پیشه که وقتی که کوی دانشگاه مورد حمله قرار گرفت و بچه ها بسیار عصبانی بودن، بابا به جمعشون رفت و وسط جمع اونها نشست و گفت خواهش میکنم بنشینید، همه حرفاتون رو کاغذ بیارید، یک و دو سه خواسته هاتون رو بنویسید، ولی از این در بیرون نرید چون میخوان شما رو بزنن. بچه ها عصبانی بودن و حتی هو کردن، گفتن صحابی کی تو رو مأمور کرده؟ و پدرم جواب داد، گفتش که صبر کنین بهتون میگم کی منو مأمور کرده. 50 سال تجربه منو مأمور کرده که بیام اینجا به شما بگم متانتتون رو حفظ کنین، نذارین خشم بهتون غلبه کنه، هیچ وقت نذارین خشم بهتون غلبه کنه، همه چی رو بنویسین و زیرش رو امضا کنین ولی خشونت نکنین.
هم صحابی، آیه مهندس صحابی مرحوم یک دعایی رو کرده بودن در یکی از نامه هاشون که الان در فضای سایت ها خیلی تکرار میشه، دعای بسیار غم انگیزیه که ای خدای بزرگ، ای تغییر دهنده قلب ها و فکر ها، یا حال روز ما را دگرگون کن یا مرگ مرا برسان. رنجنامه مهندس صحابیه که خطاب به حاکمان جمهوری اسلامی نوشته. شما چه حسی دارید؟
این دعای خیلی معروفیه که همه ایرانی‌ها هنگام تحویل می‌خونن که یا مقلب بر قلوب
بر
این تحویل فارسی همون دعا. بابا واقعا از یه نظر نگران بود از اینکه چرا ما تکرار تجربه می‌کنیم، چرا برای ما تاریخ تکرار میشه،
و یک قدم به جلو نمیری و خیلی از یه طرف امیدوار بود. بابا خودش میگه خیلی امیدوارم به این جنبش شدم و خیلی امیدوارم، ولی از سوی دیگر دلنگران بود. یعنی این دو تا احساس با هم باشه. برای همه هم گفتش که من خودمم اگر نباشم مطمئن من این اتفاق میفته و حال مردم تغییر خواهد کرد. بسه خب حال خودش دیگه به اینجا نرسی جانم، حالا نفت میشه کنار پروردگارش و اونجا آرامیده و خیلی اونجا حتما حال بهتری داره، حتما حال بهتری.